حرکت پیش روی شما عزیزان هموطن باشه. ادامه برنامه های رادیو نمایش رو پی میگیریم با این توضیح که قرار بود که برنامه زورق خیال رو در 15 دقیقه بامداد بشنویم، اما 15 دقیقه زودتر این برنامه به شما تقدیم میشه. کتاب گویایی که مدتش 15 دقیقه است. پس از این بخش ما در واقع گزیده ای از مراسم امشب مسجد ارک تهران رو به شما تقدیم میکنیم. تا آماده شدن این بخش دعوت میکنیم که با زورق خیال همراه باشید.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مردی در تبعید ابدی. بر اساس داستان زندگی ملا صدرای شیرازی، صدر المتعلهین، اثر نادر ابراهیمی. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پنجم. سرانجام شاه وارد شیراز می شود. فردای رسیدنش در دارالحکومه بساط سور سلطانی می گسترانند و بسیاری از سرداران، حکام محلی، بزرگان و ثروتمندان اقلیم فارس را به این ضیافت شاهانه فرا می خوانند. حالیا شاه بسیار جوان در صدر لمیده است و محمد صدر قوام شیرازی بسیار جوان نزدیک یکی از مدخلهای تالار اصلی قصر دو زانو جادو شده، دامن اختیار از کف داده نشسته است و رنگ رخسار برافروخته است و در دل خیش می جوشد و چهار رکن تنش می لرزد، چرا که آگاه شده است بر اینکه شیخ بهاءالدین عاملی، میر فندرسکی و میر محمد باقر استرآبادی در مجلس حضور دارند و کسی از آشنایان شیخ بهاءالدین را به او نشان داده است و آن دو میر مجلس را، و او اسیر این ستن شده است و جادو. دقایقی چشم از چهره و حرکات شیخ بر نمی دارد، هیچ کس را جز او نمی بیند. دقایقی چشم از میر فندرسکی بر نمی دارد که ساده و صوفیانه با فاصله کمی از شیخ نشسته است و گاه لبخندی محو به او حواله می دهد و رسید دریافت می دارد. و دقایقی با احتیاط فراوان پنهانکارانه میر محمد باقر استرآبادی را می نگرد که در جانب چپ شاه تنگ او چنان نشسته است که گویی تنهای تنهاست، نه می بیند نه می شنود. مردی از وزرای حکومت فارس به میر محمد باقر نزدیک می شود، سر فرود می آورد و می گوید گروهی از دانشمندان اقلیم فارس مشتاقند که میرزا را در محفلی خاص زیارت کنند و دقایقی چند از محضر ایشان بهره‌مند شوند. میر پاسخ می‌دهد: انشاءالله. ابراهیم قوام شیرازی وزیر، پدر محمد صدر، نرم و محتاط از میان دو بزرگ درباری بر می‌خیزد و به نزدیک شیخ بهاءالدین عاملی می‌رود. با نگاه از همسایه شیخ درخواست می کند که قدری کنار بکشد. مرد چنین می کند. ابراهیم در کنار شیخ به زحمت برای خود جایی می گشاید. شیخ از اصرار وزیر در فرو رفتن در جایی تنگ گرفتار تعجب نمی شود، چرا که می داند پرسشی وجود دارد و پرسش هایی.
سلام استاد بزرگوار.
سلام حضرت وزیر. وصف خدمات شما را به اهالی شیراز و مردم اقلیم فارس بسیار شنیده ایم.
من بنده کمترین چیزی نیستم که خدماتم اعتبار وصف داشته باشد. نیازی دارم و خواهشی، اما نه برای خیش.
بفرمایید حضرت وزیر.
پسرم را پرسش هاییست که بی نهایت شوق آن دارد از استاد درخواست جواب کند. اجازه حضور و طرح سوال می طلبد.
مانعی ندارد آقا، ما برای همین آمده ایم. آیا ایشان در همین مجلس حاضرند؟
بله حضرت شیخ، آن جوان که آنجا نشسته نزدیک مدخل تالار.
آن جوان را میگویید ایشان نوه شما هستند یا فرزندتان؟
فرزند بنده. خداوند بسیار دیر رخصت داشتن فرزند را به من عطا فرمود.
او چند ساله است وزیر عزیز؟
17 ساله یا شیخ.
به ظاهرش البته نمی آید که 12 سال بیش داشته باشد. آیا خواندن و نوشتن می داند؟
بله استاد، در محضر معلمان صاحب نام خطه فارس خواندن و نوشتن قرآن و حدیث و حکمت و ادب و فقه را تا آنجا که مقدور بوده فرا گرفته است.
عجب، اینها را که فرمودید خوانده و آموخته یا خوانده و در کوچه بازار ریخته و گریخته؟
قضاوت با قاضی نامدار مملکت است حضرت شیخ، نه با بنده حقیر.
به هر حال پندی دارم که حق است از من به او برسانید. فراگیری درست علم وابسته است به قبول سلسله مراتب، پله پله و آهسته. شتاب در یادگیری ایجاد بن‌بست می کند. به سردویدن با سرزمین خوردن را با خود دارد. او به آسانی می تواند مشکلاتش را با همین معلمان خوب مکتب خانه ها و مدرسه های شیراز حل کند. ناگهان بسیار بالا جهیدن و به دامان شیخ عاملی آویختن چه بسا سقوطی غمبار همراه داشته باشد. مرحله به مرحله. اینجا را که تمام کرد و دیگر به واقع چیزی برای یاد گرفتن باقی نماند، با اجازه حضرت وزیر به قزوین بیاید، شاید هم به اصفهان که یقیناً تا 3 یا 4 سال دیگر پایتخت مرشد اعظم خواهد شد. آنجا یا آنجا من او را به محضر چند استاد معتبر و فقیه دانشمند و زاهد راستین خواهم فرستاد و انگار در پایان راه اگر جملگی ایشان شایستگیش را گواهی کردند، ما نیز چند سباهی به او خواهیم پرداخت. با ارادت و حضرت وزیر و با احترام به هر آنچه که طالبید. شیخ این سخنان را با چاشنی مختصر طنز و خشونت و به قطعیت گفت و بی محابا رخ به جانب ملایی که در جانب دیگرش نشسته بود گرداند و با او به ادامه گفتگو مشغول شد. ابراهیم وزیر خفیف و آزرده برخاست و به جانب فرزند رفت. شاه از فاصله در هم ریختگی ابراهیم وزیر را دید و به محمد علی بیک خزانه‌دار گفت او را صدا کند. خزانه‌دار صدایش کرد و خواست تا او به خدمت شاه برسد. ابراهیم به جانب شاه رفت و زمین ادب بوسید. چه شد حضرت وزیر قوام الدین که این گونه ناگهان در هم شدید؟
حق بود که بشنوم. درخواستی داشتم از حضرت استاد شیخ بهاءالدین که نمی بایست داشته باشم. ایشان رد فرمودند.
می دانیم این قاضی جنس بدی دارد. تو را که هیچ، خود ما را هم غالبا با کمات قصار و قضاوت‌های نابجایش می‌رنجاند. می‌خواهی میانجیگری کنیم و واداریمش که درخواستت بپذیرد؟
سپاسگزارم مرشد اکمل. رخصت می‌طلبم بگویم خیر، سخن حق مرجح است بر خواست این بنده کمترین.
پس در چنین شب اینطور گرفته نباش. همین جا نزدیک ما بنشین تا شیخ بداند که خاطرت نزد ما چقدر عزیز است و از حق آزارنده‌ای که گفته عذاب بکشد.
اطاعت امر میکنم، اما اجازه بفرمایید فرزندم را که در انتظار خبری است خبردار کنم، آنگاه به شرف همجواری با مرشد اعظم مفتخر شوم.
شاه دیگر چیزی نگفت. ابراهیم به جانب محمد رفت. خجل بود. آرزو داشت از عهده این کار که لطف بزرگی در حق محمد بود برمی آمد و نزد فرزند سربلند می شد. آرزو داشت که شبانگاه یا سحرگاهان محمد به مادر خود بگوید که پدر چگونه توانسته بود شیخ بزرگ را وادار به مکالمه با او کند. ابراهیم پیر گریه شکست داشت، اما مرد گریه نبود. ابراهیم پیر شرم فرو نشستن در کنار فرزند داشت، اما نشست آنچه را گذشته بود به زمزمه دلازرده قدری به کدورت و اکراه باز گفت، سخت به زحمت. محمد گفت: پدر، التماس میکنم این گونه افسرده و دلچرکین و رنجیده نباش. التماس میکنم، تو آنچه را که باید در حق من میکردی تمام کردی. ممنون تو هم و مدیونت برای تمام عمر. بار دیگر پای مبارک تو را میبوسم. یک روز بسیار زود یقین بدانید پاسخ این پیش‌داوری نابجایش را خواهم داد. یقین بدانید پدر.
اما من خود باور دارم که حق با اوست.
پس یک روز خیلی زود یقین بدانید که پاسخ این باور ناروای شما را هم خواهم داد.
محمد برخاست، از دور در جهت شاه خم شد بیان که شاه ببیند و بیرون رفت. محمد می رفت دامن قبای نو بر زمین کشان، چنان که گویی قدری خمیده است، و ابراهیم دور از او گویی که زهر خجلت چشان بر جای مانده.
دیرگاه شب از نیمه گذشته ابراهیم قوام شیرازی به خانه رسید. اگر آن مکالمه تلخ پیش نیامده بود، کام روح خستش شیرین بود. هنوز اما گرفت خاطر و خجل از آن برخورد بود. در مقامی نبود که از غیر به هر مقام خورد بی‌حرمتی هایی را تحمل داشته باشد. حساب خانه و فرزند همیشه حساب دیگری است. ابراهیم پا به درون خانه گذاشت. همسرش چشم به راه داشت و دیده به در. مثل همیشه جمیع مادران خوب جهان دلشوره چنان موقعیتی را داشت. آیا ابراهیم با آن کدورت کهنه که از محمد دارد میان او و حکمای بزرگ واسطه خواهد شد؟ آیا آن حکیمان بزرگ چنان کودک خیره سری را به بازی خواهند گرفت؟ آیا محمد پرمدعا از پس پرسش‌های دشوار علما برخواهد آمد؟ آیا رها کن، رها کن. زن سلام کرد. ابراهیم جواب داد. زن کمی صبر کرد تا از قفای ابراهیم محمد ظاهر شود. نشد. زن آهسته و بیخیال گفت: محمد را با خیش نیاوردید؟
محمد هنوز نیامده؟
نه. میبایست آمده باشد؟
ساعتها پیش او در آغاز ضیافت مجلس را ترک کرد. آنچه پیش آمد دلخواه او نبود، همچنان که دلخواه من، اما من موظف ماندن در محضر شاه بودم، او نبود.
سخت مکدر شد؟
او نه چندان، اما من به سختی. بنابه خواست محمد از شیخ بهاءالدین عاملی خواهش کردم چند دقیقه با محمد گفتگو کند. او نپذیرفت و تلخ هم نپذیرفت و گفت که محمد 12 سالگان را ماند و آنچه می آموزد تازه اگر بیاموزد در کوچه و بازار می ریزد و می گریزد و تلخ تر از این.
اهل علم را اسب آسان بر می دارد.
من چنین انگاشتم که علی‌رغم آن زبان زخم زننده حق با اوست. پیام او را به محمد رساندم بی روی و ریا، اما به شدت رنجید و در هم. محمد برخلاف من هیچ نرنجید و به خشم هم نیامد. گفت یک روز خیلی زود به شیخ نشان خواهد داد که حق چون این داوری عجولانه ای نداشته. محمد دلم را جست و با من مهربانی ها کرد و برخاست و از مجلس بیرون آمد.
ساعت هاست، اینک ساعت هاست. در بیم مباشید آقا، هیچ کس بلایی سر محمد نمی آورد و خود اونیز اگر اراده به تنبیه شیخ کرده باشد بلایی بر سر خود نخواهد آورد. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
خب شنوندگان عزیز، آنچه که به شما تقدیم شد زورق خیال بود که امیدواریم بهره‌مند شده باشید. همطور که پیش از پخش این برنامه عرض کردم خدمت شما، قراری که امشب گزیده ای از مراسم امشب مسجد ارگ تهران به شما عزیزان تقدیم بشه، ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه محرم که هر شب این برنامه برقرار هست و برگزار میشه و ما تلاش میکنیم که قسمتی از این مراسم رو تقدیم شما عزیزان علاقمند بکنیم. امشب با حضور و مداحی حاج منصور عرضی دقایقی رو همراه میشیم، امیدواریم که شما هم استفاده بفرمایید.
السلام علیک یا مولاتی يا فاطمة الزهراء ماه حسین آمد بخواست مادر او از ما گناهکاران محرم را. ای جان ای جان، از چشمهای گریه کنهای حسینش ارث به جا مانده از آدم را نگیرم، دل بستگی ها را بگیرد صحبتی نیست، اما فقط ذکر حسینم را. پرچم بماند بر زمین، پرچم بماند بر زمین و زنده باشد، آشا بران نوکر که پرچم را نگیر. گمراه خواهد شد یقیناً هر کسی که دامان او این حبل محکم را نگیرد. یک عمر با هم، یک عمر با هم در عزایش گریه کردیم، از ما خدا این عشق با هم را نگیرد. وقتی عمو اجازه نداد بره گریه کنه اومد تو خیمه نجم خان. مادر، عمو اجازه نداد، میگر وقت من دلم برا حسنم تن میشه به اون صورت قشنگت نگاه میکنه. مادر همه رفتن، علی اکبر رفت، دیگران رفتن. مادر یه لبخند تلخی زد، گفت عزیزم صبر کن. تو خیمه صندوقی داشت با باز کرد پارچه سبزی در آورد، گو الان اینو ببر بده عمود. اومد پیش عموش، عزیز دلم مولا جون بابا جون عمو جون ای همه کسم، پارچه رو دستش داد، حضرت بسته رو باز کرد، دید یه کاغذی توشه، باز کرد دید دست خط حسن، قدر ابی عبدالله گریه کرد. قاسم و بغل کرد، راوی میگه انقدر دوتایی با هم گریه کردن تا هر دو رو زمین افتادم. نوشته بود حسین جان بچه های من میان کربلا، اجازه بده برات جون بدن، مخصوصا قاسمم. دوش در خیمش از قصه نجاتم دادن، تا فدایش بشوم برگ براتم دادم، از اصل حرف زدم شاخ نباتم دادم، یا حسن گفتم و فوراً حسناتم دادم، بی خیال همه هم حضرت او را عشق است، پدرم یاد به من داد عمو را عشق است. قاسمم من که به یلهای عرب هم زدم، با همین سن کمم مرشد این میکدم، با زره کار ندارم به کفن آمدم، من سر ازرق و چندین پسرش را زدم، اشهد و ان حسین ابن علی صار الله. وقت جنگم همه گفتن که ما شاء الله، ولی الان بدنم بین بیابان مانده، به تن من اثر سم ستوران مانده، عمو از دیدن من خم شده حیران مانده، روی لبها فقط ذکر حسن جان مانده، سنگ ها بوسه گرفتن همه از رویم، پیچ خورد از به یک نیزه کوفی مویم، لگدی خورده به روی پر افتاده من، کج شده نمیدونم چجوری میفهمی، کج شده زیر لگدها سر افتاده من، خم شده از چند جهت پیکل افتاده من، با بر حال دل مادر افتاده من، خبرم را ببر ای باد برای زهرا، پهلویم درد گرفت، پهلویم درد گرفت است فدای زهرا، ای عمو پر شده در هر گذر آوازه من، مثل یک ظرف عسل ریخت شیرازه من، کیف کن کیف کن الان زقد تازه من، وقتی سوار اسبش کردم پاش به رکاب نمیرسید، ولی وقتی علی عبدالله سینه‌شو گذاشت به سینه قاسم بلندش کرد، همه دیدن پای قاسم رو زمین کشیده میشه. زر جنگ ابر فاز شدن زیم حسین جان. ماه حرم شد از خیمه آزم، ماه حرم شد از خیمه. سقا صدا زد جانم به قاسم، به قاسم بود شکن آمد، کفن به تن آمد، با سربند سبز جانم حسن آمد. جانم حسن جان، ای جانم حسن جان، ای جانم حسن، ای جانم، جانم حسن، آی آی قاسمم. شور جمال را به تنت میبینم، قاسمم شور جمال را به تنت میبینم، از تو آقای بابا حسنت میبینم، مرگ در زائقت مثل عسل شیرین است، روح تو هیچ میان سخنت میبینم، جای بابای تو امروز کنارت عباس، بچه شیر حسن آقا شدنت میبینم، آی 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 روی لبهای تو با سنگ نوشتن حسن، خط کوفی به عقیق یمنت میبینم، به خدا آقا زاده رو سنگ بارون کردن حسین.
همراهان عزیز و ارجمند، آنچه که شنیدید گزیده ای از مراسم امشب مسجد ارک تهران بود با مداحی حاج منصور عرضی، که امیدواریم شما عزیزان هم بهره‌مند شده باشید. 30 دقیقه بامداد اینجا تهران، شبکه رادیویی نمایش. ادامه برنامه رو پی میگیریم با قسمت 5 پلکای باز چشمان بسته به مدت 28 دقیقه.